بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض. در ادامه بحث جلسه قبل که حضرت راجع به دنیای صحبتی کرده بودند، یه عنوان کلی تری رو میشه اینجا مطرح کرد، بحث تصویر سازی ها در نهج البلاغه، که این خیلی گسترده است. اگر کسی بخواد بهش بپردازه، کلن مواردی که امیرالمومنین علیه السلام اومدن، حالا به ظاهر اون چیزی که ما میفهمیم تشبیه کردن چیزی رو به چیزی و یک تصویر هنری از اون ساختن. یکی از مواردی که خیلی زیباست در نهج البلاغه دنیاست، و یکی از مواردی که دوباره تشبیهاتش فراوانه و زیباست، بحث گذر عمر و رسیدن به آخرت. حالا الان امروز میخوام یه خود راجع به دنیا صحبت بکنیم، هم تصویر سازش قشنگه و هم نکته‌ای که عجیبه برای ما این که اصلا نحوه ارتباط برقرار کردن ما با این سخنان امیرالمومنین خیلی دوره، انگار با فضای امیرالمومنین خیلی فاصله داریم، نمیتونیم نزدیک بشیم به هم. مقصود از دنیا هم که ما میگیم توی اینجا، یعنی سخنان امیرالمومنین هست، بیشتر دو نکته هست، یکی مقام و یکی ثروت. یعنی این دنیایی که میگه این دوتا مقصودشه. البته بعضی وقتا هم عیش و نوش و خوشگذرانی هست، ولی بیشتر موارد این دوتا در نزد حضرت به عنوان دنیا مطرح هست و حضرت اومدن تشبیهاتشون نسبت به اون به کار بردن. حالا از ساده شروع کنیم تا بعد برسیم به اون امور، اون خیلی تشبیهات عجیب و غریب. در حکمت 33، ببخشید، در خطبه 33 عبدالله ابن عباس میگه که دخل تو علی امیرالمومنین علیه السلام به ذیغار و هو یخسف نعله، میگه من در منطقه ذیغار رفتم خدمت حضرت در حالی که داشت اون کفشش رو وصله میزد. حالا یه گزارش توی نهج البلاغه هست مشابه همین گزارش در کتاب ارشاد هم هست، از این که میگه عبدالله بن عباس میگه در ذیغار خدمت حضرت رسیدم، معلوم میشه که در قبل از جنگ جمل بوده، چون حضرت وقت میخواستن برن جنگ جمل چند روزی در ذیغار متوقف شدن. حالا گزارش ارشاد همین رو تصریح کرده، میگه وقتی حضرت داشتن میرفتن بصره، اومدن توی ربزه که همون رو منطقه ذیغار، عبدالله ابن عباس میگه من رفتم خدمت حضرت، دیدم حضرت داره کفششو وصله میزنه. توی اون گزارش مفصلتر میگه ابن عباس میگه من به حضرت گفتم که شما خیلی کارت مهمتر از این وصله زدن کفشه، این کارو کارای ساده و کوچیکه. میگه نحنو الا ان توصله امرنا احوج من نائلا ما تصنع، بهتر از این کارایی که میکنی. میگه چی بهم نگفت، کارش رو ادامه داد، حتی فرق من نعله ثم زم محایلا صاحبت ها ثم قال لی قوم ها. بعد گفت که حالا این دوتا کفش چقدر میارزه؟ نهج البلاغه همین تیکش رو برده، فقال علی ما قیمت هازن نعل، این کفش، حالا کفش که حتی در حضرت حالا وصله زده ارزش چقدره؟ فقلت لا قیمت لها، اصلا ارزشی نداره. حضرت می فرماید که فقال علیه السلام، این دو نهج البلاغه از خطبه 33، والله لهیه احب و الیه من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. میگه همین کفشی که شما میگی هیچ ارزشی نداره، این در نزد من ارزشش بیشتر از امارت و حکومت و ریاست بر شماست. حالا حکومت و ریاست حضرت توی اون موقع یه چیزی بوده مثلا شبیه کل خاورمیانه ها، یعنی بیشتر مناطق ایران رو شامل می شده، عربستان و عراق و این کشورهای کوچیک همه اینا می شدن تحت این حکومت. حضرت می فرماید که این دنیای شما، اینی که شما بهش می نازید، برا من ارزشش از این کفشی که شما می هیچ ارزشی نداره بیشتر. خب این نسبت به مقام. یا یه روایت دیگه هست، اونم نسبت به همین مقامی که توی خطبه 3 هست، میفرماید که اما والذی فلق الحب و برع النسما لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار علا کذت ظالم و لا سقب مظلوم لالغیت و حبلها علا غاربها ها بعد ولسقیت و آخر آبکس اولها. این نکته مد نظرمه، می فرماید که و لالفیتم دنیاکم هازهی از حد و اندی من افتت انزن. می این دنیای شما که الان همینجا ناظر به مقام ها، چون که اون قبلش نسبت به حکومت بر مردم صحبت کرد که من چرا اصلا این حکومت را قبول کردم، می فرماید و لالفیتم دنیاکم هازهی از حد و اندی من افتت انز. افتت انز چیه؟ افتت انز افتت رو دو تا معنا براش بکنن، یکی این عدسه‌ای که حیوان خاص مثل همون بز و میش میکنه، این صدایی که میکنه و آبی که میریزه بیرون، یعنی یه چیز مشمئز کننده. توی نهای افته رو میگه نه، افته میگه بادیه که از بز خارج میشه، این دیگه خیلی افتضاحش میکنه. خب حضرت راجع به حکومت و اینها صحبت کردند و چرا من حکومت رو پذیرفتم، بعد تصویری که از دنیا ارائه میدن، میگن که این دنیای شما در نزد من از این افته انس، یا حالا آب بینی شتر یا باد آب بینی بز یا باد شکم بز، هر کدوم که بگیم، از این هم ارزشش کمتره. من رغبت هم به این کمتر از حتی این چیزه، یعنی چیزی که هیچ کسی به اون رغبت نداره. حالا اینو مقایسه کنید مثلا با الان دوره ما که برای ریاست جمهوری، میبینید همینطوری صف کشیدن که میگم به عنوان این که ما میخواییم کمک کنیم، مثلا وظیفه همون انجام بدیم، امور مسلمان ها رو سامان بدیم، ولی حضرت تلقیش از این حکومت اینه. حالا حالا میرسیم اونجا، هنوز یه مقدار مونده به اونجا. خطبه 224 رو هم ببینید، میفرماید که چی؟ آخر خطبه شیخ شرقی است. والله لو اعطیت الاقالیم سبب ما تحت، این خطبه 224 به ما تحت افلاکی ها الان عصی الله فی نملتن اصلو بها جلب شعیرتن ما فعلتو. از اینم معلوم میشه که چون از همون چیز اولش که اینم راجب حکومته، راجب مقام و ریاست. و ان دنیاکم اندی لأهونو من ورقتن فی فم جرادتن تغزمها. میگه دنیای شما، همه دنیاتون، حالا چه ثروت یا قدرت، اینجا قدرت مد نظر، پیش من از یه برگی که یک ملخ اون رو با دهان خودش جویده بی‌ارزش داره. یعنی خود برگی که ملخ میخوره که خب دیگه ارزشی نداره، یه برگ نیم خورده یه ملخ. ما حضرت میفرماید که همه دنیای شما از اون برگم ارزشش کمتره. حالا اینو با اون کلمه قبلی هم مقایسه بکنید که میفرماید لو اوتی تو الاقالیم و سبب ما تحت افلاک که حالا نسی الله فی نملتن اصلو بها جل و شعیرتن ما فردو. یه برگ جو رو اگه بگن از یه دهنه یه مرچه بگی من انجام نمیدم، یعنی همه دنیا رو هم به هم بدید. اینجا دیگه یه خورده اصلا فراتر از انقدر ریاست و ثروت و اینا هست، یعنی همه دنیا در مقابل اینکه من یه اصلا نمیشه بهش گفت ظلم، خیلی کوچیکه، یعنی زیادی حقیره یه کار این گونه انجام بدن، حضرت فرمان من این کار رو انجام نمیدم. وقت بعد میفرماید که مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا، نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل. میگه یعنی این که این گونه کار میکنن مثل اینکه عقلشون خوابه، عقلشون چیز شده، دچار رکود شده. تصویری که از مقام و منصب میدن اینطوریه. عجیبتر از همه اینها این جمله در حکمت 236 هست. حکمت 236 دیگه نهایت تحقیر دنیا، حالا چه مقامش چه ثروتش رو بیان کرده. میفرماید که والله لدنیاکم هازهی، این دنیایی که شما انقدر در چشمتون بزرگه، احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزومه، خوک به جهت اینکه گوشت پرگوشته میونه مردم. الان هم تو اروپایی ها خوک ارزشش بیشتر از حیوانات دیگه است چون خیلی گوشت قلمبه داره، اما در فرهنگ اسلامی به جهت اینکه نجس العینه این دیگه کلن یه موجود منفوریست. حالا اونام که به خوک ارزش میدن به جهت گوشتش ارزش میدن. حضرت میفرماید که خوک هیچ، گوشت خوک هم که حتی اون بیدینا بهش اعتقاد دارن هم هیچی. من عراق خنزیرن، عراق یعنی استخوانی که گوشتش همش رو جدا کردن، پس خوک ارزشی نداشت. گوشت خوک هم که نجس العین بود در نمیخورد. تازه این گوشت خوک هم هیچی، استخوانش که گوشت نداره، یعنی یه چیز منفور خیلی عجیب غریب که دیگه هیچی ارزش نداره، ارزشش نمیشه بیا تا بگید صفره، منفیه. خب همه این بدی‌ها رو تصویر میکنه. بعد میفرماید تارا من عراق خنزیرن فید مجزومه، تازه این در دست یه جزامی هم هست که بیماری واگیردار هم داره. این جمله خیلی عجیبه، والله لدنیاکم هازهی احون فی عینی من عراق خنزیرن فید مجزومه، یعنی برای تحقیر دنیا، بی ارزشی دنیا، این که اصلا این چیه که شما طرفش میرید، توهین به دنیا، عیب‌جویی دنیا، هیچ جمله‌ای قوی‌تر و شایسته‌تر از این جمله نمیشه تصویر کرد. خب دنیا چه مقامش یا ثروتش از منظر امیرالمومنین علیه السلام اینه. آیا ما میتونیم اصلا این زاویه دید امیرالمومنین رو داشته باشیم؟ اساتید ما میگفتن که خب اینا همه تشبیه از منظر ادبی، یعنی امیرالمومنین دنیا رو به این چیزها تشبیه کرده. به نظر میرسه که یه چیزی فراتر از تشبیهه، یعنی امیرالمومنین داره واقع اینها رو به ما مینمایاند، یعنی فقط نمیخواد یه زیبایی لفظی بگه و دنیا رو اینگونه تشبیه کنه. حضرت داره واقعا اونی که از دنیا میبیند اون رو برای ما بیان میکنه. ما چون نمیتونیم اصلا با زاویه دید حضرت ارتباط برقرار کنیم، یعنی هر چی که من و شما آدم من و ماها که حالا خیلی اول کاریم، یعنی بزرگان ما، غیر معصومان ما، افراد علمای اعلام ما، هر چی بخوان تصور بکنن میتونن دنیا رو اینطوری ببینن؟ عراق خنزیر فی ید مجزوم اصلا امکان نداره، یعنی غیر اهل بیت نمیتونن وارد این وادی بشن، به این وادی نزدیک بشن و اون نگاهی که امیرالمومنین علیه السلام داره اون نگاه رو داشته باشن. به گونه ای بگیم که اصلا یه حائلی بین ما و امیرالمومنینه، ما از ورود به این محدوده عاجزیم. امیرالمومنین خود فقط ما میتونیم بشنویم و بگیم که دنیا در چشم امیرالمومنین علیه السلام این گونه است، ولی چیزی بیش از اون نمیتونیم بگیم، چون اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. ما هر چی هم آدم خوبی باشیم میگیم که دنیا رو مثلا به نسبت به دنیا زاهد باشید، بی اعتنا باشید، فرقی براتون نکنه که حالا دنیا از دست به دستتون اومد یا از دستتون رفت. یعنی چیز این آدمای خیلی خوبمون و ماها نه، یعنی بزرگان ما حتی اکثر میتونن اینطوری باشن، ولی نمیتونن دنیا رو این گونه تصور کنن. عراق خنزیر فی ید مجزوم، تصورش برای ما ممکن نیست. و همین جهت خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی که اون نامه‌ای که می نویسن به عثمان ابن حنیف راجع به اون مجلسی که رفته بود، وقتی میخوان تصور وقتی میخوان بگن که چرا این کارو کردی، در ادامه میفرمایند که الا و ان لكل معموم اماما یقتدی به و یستضیئ به نور علمه، هر رهروی یک راهبری داره که به اون اقتدا میکنه و یستضیئ به نور علمه، طلب نور میکنه از او. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من تومهی به قرصی، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمی توانید همانند علی باشید. حالا اینجا یه نحوه زندگی ساده رو حضرت مطرح کردن که قد اکتفا من دنیاه به تمره و من تومهی به قرصی. ما الان از این منظر دیگه نگاه میکنم، مثلا از این که دنیا در منظر امیرالمومنین علیه السلام چگونه است این رو میخواییم نگاه بکنیم. حضرت میفرماید که اون گونه که نمیتونید باشید، این گونه اصلا امکان نداره باشید. و علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، عاجزید از این که مثل امیرالمومنین علیه السلام دنیا رو ببینید. بعد میفرماید که نسبت به رفتارتون، نسبت به زندگیتون، ولیکن عینونی به ورعن و اجتهادن و عفتن و صداد. خب اگه بخواید توی مسیر حضرت برید این گونه باید باشید رفتارتون، حالا راجع به اون صحبت میکنه. اما اگه بخواید زاویه دیدتون مثل امیرالمومنین باشه چگونه باشید؟ یعنی چگونه باشید که این تصویر سازی هایی که در کلامات امیرالمومنین علیه السلام هست که نشانه واقع، این رو بتونید درک کنید؟ این راه حلی براش نداریم، یعنی به نظر میرسه ما از اون وادی منع شدیم. اما از حیث رفتاری حضرت اومدن 4 تا نکته رو بیان کردن. یعنی میگن که اگر میخواید مثل امیرالمومنین باشید، نمیگن راستگو باشید، نمیگن نمازخوان باشید، نمیگه تکالیف رو انجام بدید، میگه این 4 تا ویژگی رو اگه داشته باشید، میایید سمت و سوی رفتار شما رفتار علوی خواهد بود. توی اصطلاح جدید یا توی اصطلاح اخلاقیون اسلامی جدید به اینا میگن اموری که بهشون میگیم سید الاخلاق. یعنی ما اگه فضائل اخلاقی فراوانی داریم، یه گروه داریم که در روایات به عنوان سید الاخلاق مطرح شدن. سید الاخلاق یعنی اون چیزی که وقتی که آمد بقیه چیزها باش میاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر بخواهید تبعیت از من بکنید، رفتارتون مشابه رفتار من باشه، این گونه کار رو انجام بدید، عینونی به ورعن و اجتهادن و عفتن و صداد. حالا به نظرم میرسه که اگر راجع به این چهار تا ویژگی خاص که امیرالمومنین علیه السلام اون رو به عنوان فضائل یا ویژگی هایی مطرح کردند که اگر کسی اونها رو انجام بده، رفتارش به رفتار امیرالمومنین علیه السلام نزدیک میشه، راجع به اینها باید یه تحقیق جداگانه ای صورت بگیره. یعنی حضرت میفرمایند اگر ورع داشته باشید، اون موقع خیلی از صفات ناپسند از شما دور میشه. یعنی شما نه اینکه دچار گناه نمیشید، دچار امور مشتبه هم نمیشید. یعنی ورع به این معنا که یه حریمی برای واجب و حلال الهی در نظر بگیرید که سعی کنید به اون وادی حریم هم نزدیک نشید. یعنی نه اینکه جایی بگید که من این فرد گناه نمی کنه، این فرد یعنی امور مشتبه رو هم انجام نمیده، سعی میکنه از چیزی که از این منظر شرعی مشکوک هست هم دوری کنه. این رو بهش میگن ورع. ورع یعنی اون حلقه‌ای که دور تا دور واجبات و محرمات الهی رو گرفته و فرد به اون محدوده نزدیک نمیشه. پس این خیلی فراتر از گناه نکردنه، خیلی مهمتر از اون بحث رذایل اخلاقی است. به ورعن و اجتهادن و عفتن و صداد، به نظر میرسه اگر ما بتونیم این چهارتا رو یه کار دقیق و عمیق نسبت بهش انجام بدیم، از اون رفتارمون به رفتار امیرالمومنین نزدیک میشه. خب رفتار رو درست کردیم، اون باورمون رو چگونه درست کنیم؟ اون باورمون حالا یکی تو محدوده مباحث اعتقادی و باورهای دینیه، یکی توی زاویه دیدی که نسبت به دنیا و مافیها داریم، اون رو چگونه ترمیمش کنیم؟ این به نظر میرسه که اون نکته‌ای که حضرت میفرمان علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، تو این مطلب این دیگه کاملا محسوسه که ما واقعا از این وادی دور. وقت به همین جهت روی کرده ما در نسبت به دنیا کاملا با امیرالمومنین متفاوت. امیرالمومنین علیه السلام اگه من و شما هم زاویه دید امیرالمومنین رو داشتیم، دنیا رو می دیدیم عراق خنزیر فی ید مخزوم. اون موقع حتی اگه احساس وظیفه می کردیم برای ریاست، برای امارت، برای یک امر دنیوی، اگر فرد دیگری بود طبیعتاً حتی نسبت به تمایلات خودمونم اگه بود، ما جلو نمی رفتیم. یعنی معمولاً دنیا رو به دیگران واگذار می کردیم. همین گونه که الان اگر قرار باشه یه تشبیه این گونه باشه، یعنی یه موجود منزجر کننده، مشمئز کننده باشه، همه ازش دوری می کنن، همه از این دنیا، این گونه دنیا دوری میکرده. اون موقع اینطوری نمیشد که مثلا در ظرف دو روز چند نفر برای ریاست جمهوری اسنایسی کردن؟ 280 تا یه اینطور چیزی میگو. یعنی همه مشتاقانه برن دنبال این باشن. بقیه هم که اسنایسی نمیکنن، نه که علاقه ندارن، دوست دارن، میگن زمینش آماده نیست. و حالا اونا که دیوونند، یعنی آدم های خلوچل هستن، اما توی همین مقامات و مسئولین و اونایی که سرشون به تنشون میارزه و قبلن هم یه ریاستی داشتن، توی اون اینا هم که نگاه کنیم باز این رویکرد وجود داره. یعنی افراد حتی خوبهای ما، حتی خوبهای ما اشتیاق به ریاست و دنیا دارن. یعنی این گونه نیست که از او فرار کنن. اینی که امیرالمومنین دارن، تصویری که از دنیا دارن، والله لدنیاکم هذه احون فی عینی من اراق خنزیرن فی ید مجزوم. این باعث فرار انسان میشه، اما ما هیچ کدوم از دنیا فرار نمی کنیم. حد اکثر اینه که طرفش نمیره. اگر این گونه دنیا رو میدیدیم یا مثل اون افتت انزن، طبیعتا هر مورد دنیایی رو ما احاله میکردیم که یکی دیگه انجام بده. تا فرد دیگری بود، تا ملزم و مجبور نمیشدیم، خودمون رو در چاه نمیداختیم. این اصلا بدتر از چاهه. اراق خنزیر فی ید مجزوم یعنی چیزی که هیچ فایده ای نداره بر شما. یعنی حتی اگه گرسنه هم باشید، حتی اگه مضطر هم باشید، حتی اگه منجر به خوردن اکل میته هم بشید، باز این شما رو سیر نمیکنه. یعنی تفاوتش با موارد دیگه اینه دیگه، یعنی این فقط اشمعزازش نیست، این به هیچ درد شما نمیخوره. حتی اگه روبه موت هم باشید، استخوان خوک شما رو از مرگ نجات نمیده. اما اگه سالم باشید چی؟ استخوان خوکی که در دست جزامی هست شما رو بیمار میکن. پس هیچ فایده برش مترتب نیست. حالا آیا من و شما واقعا دنیا رو اینطوری میبینیم؟ اصلا میتونیم ببینیم؟
سال احمد که اینجا آمد فکر کنم برای مقایسه باشه، این تعییه
بیرزشی
دنیا رو
تعییه میکنه. امیران
مهین علیه السلام بیرزش نیست که مثلا بیار مقایسه کنیم بالاتره.
نه امیرالمومنین که اصلا اون حرف اول این بود که امیرالمومنین علیه السلام تو این گونه موارد ما چون نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم میگیم تشبیه به این کرده. اصلا این تصویر سازی، این تمثیل، این تشبیه در نزد امیرالمومنین یه واقع نماییه. وقت میگه این دنیای شما همه دنیاتون، اون توی اون خطبه قبلی فرمودن والله لو اعطیت الاقالیم مسبعه به ما تحت افلاکها، یعنی حتی دنیا که میگیم کره زمین رو هم نمیگیم، اصلا کل نظام آفرینش. اقالیم مسبعه به ما تحت افلاکها، این برا من بی ارزش. این از اون چیزاییه که واقعا ما ازش دوریم، یعنی نحوه ارتباط برقرار کردن ما با این سخنان، با این ویژگی ها خیلی سخت. نه نه نه، اون نامه 45، این حکمت 236، والله لدنیا کم اندی احفر و فی عینی من اراق خنزیرن فی ید مجزوم. حضرت گفتیم گونه های تشبیهی که نسبت به دنیا داره این گونه بیان کردن، این یکی از اونهاست. حالا اگر این حکمت 236، حکمت 236 یعنی از خطبه ها میاد بیرون. حالا اگر کسی بیاد این موارد دنیا رو توی نهج البلاغه جمع‌آوری کنه، یعنی سخنانی که حضرت نسبت به دنیا بیان کردن، اینم خودش یک مجموعه خوبه. یعنی با وجودی که توی موارد دیگه، توی کتاب‌های دیگه، قرآن و سایر روایات ما راجع به دنیا صحبت داره، ولی بحث دنیا، دنیا گرایی و دنیا گریزی توی نهج البلاغه خیلی پررنگه. یکی از شبهاتی هم که برخی از سنی‌ها مطرح می‌کنن نسبت به نهج البلاغه و استناد به نهج البلاغه، میگن نهج البلاغه از امیرالمومنین نیست. چرا؟ چون بحث دنیا گریزی در نهج البلاغه خیلی پررنگ، در حالی که در سخنان پیامبر اکرم ما این دنیا گریزی رو نمیبینیم. یعنی حضرت نسبت به دنیا بی‌اعتنا بودن، زندگی زاهدانه‌ای داشتن. خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی زندگی حضرت رو تصویر میکنند، این که حضرت از نعمت‌های دنیا استفاده نمی‌کرد، میگه حتی از نان جو هم سیر نشد، نان گندم که اصلا نخورد یا کم خورد. اونا اعتراض میکنن، میگن چرا در سخنان امیرالمومنین علیه السلام اینقدر دنیا گریزی هست ولی در سخنان پیامبر نیست؟ همین رو میخوان بگن قرینه که اینها از سخنان امیرالمومنین نیست. مشکلی که اینها دارن اینه که دوره امیرالمومنین علیه السلام رو با دوره پیامبر اکرم اینا یکسان می‌بینن، در حالی که این دوره با هم، این دو دوره با هم متفاوته، مخصوصا دوره حکومت امیرالمومنین. در دوره پیامبر اکرم اصلا دنیایی وجود نداشت که گرایش بخواد بهش وجود داشته باشه، تا سال 6 و 7 که مسلمان‌ها خیلی وضعشون خراب بود، یعنی حتی در برخی از موارد اینا تنها خوراکی که داشتن میتونستن بخورن خرمای خشک بود. اصحاب صفه کسانی بودن که توی مسجد النبی جمع میشدن در کنار مسجد النبی و پیامبر اکرم متولی غذای اونا بود، هر کسی چیزی میورد برای خوراک اینها. یه بار اومدن شکایت کردن پیش پیامبر که اینقدر خرما خوردیم که شکممون آتیش گرفته، یعنی اصلا غذای غیر خرما نداریم. یا در برخی از جنگ ها میگه حتی یه خرما رو یه برخی از افرادی مقدار میذاشتن تو دهنشون، شیرینیش که تموم شد میدادن به بعدی، یعنی اینقدر نادار بودن، هیچی نداشتن، یعنی فقر مطلق حاکم بود. خب در فضایی که مسلمان ها چیزی ندارن، پیامبر هم چه بیاد بفرماید؟ به یه دنیا گریز باشید، میگن دنیایی نداریم که بخوایم دنیا گریز باشیم، یعنی چیز وجود نداره. در دوره خلیفه اول هم حدوداً مثل دوره پیامبر اکرم بود، یعنی وضعیت مسلمان‌ها خوب نبود. از دوره خلیفه دوم یه دفعه وضعیت تغییر کرد، یعنی با فتوحاتی که انجام شد ثروت فراوانی به سمت مسلمان‌ها سرازیر شد. این دو تا اشکال پدید آورد دوره خلیفه دوم: یک، تضاد طبقاتی رو خیلی بالا برد، زیاد کرد، یعنی مسلمان ها اونایی که دستشون به جایی میرسید اومدن شروع کردن به جمع آوری مال و منال. توی مروج ذهب مسعودی 5-6 نفر از اصحاب پیامبر اکرم رو ذکر میکنه، مثل عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر و اینها رو، و حتی مقداد رو. مقداد هم از اوناییه که میگه بعدن در دوره خلیفه دوم سرمایهش خیلی زیاد شد. مقدادشون تاجر بود، خب وقتی که امکانات رفاهی در بین مردم زیاد بشه، پول زیاد باشه، طبیعتاً کسی که ذوق تجارت هم داره ثروتش بالا میره. از میان اصحاب امیرالمومنین مقداد از اون کسانی بود که از ابتدا ثروت زیاد داشت. ثروت خیلی روی آورد به اینها، میان بعد از مرگ نمیدونم طلحه یا زبیر طلاهای او رو دیگه وزن نمی کردن، با تبر می شکستن، اینقدر طلا زیاد بود که مثلا وقتی که می خواستن بدن یه تیکه می دادن به یکی از همسرانش. خب یا در مورد طلحه میگن 1000 اسب در استبلش بود. اسب که یه حیوانی نیست که بخوان مثل الاغ باش بار ببرن، یعنی اسب با شتر و الاغ متفاوته. شتر و الاغ برای کار کردن هم باربریه، مثلا گاو برای شیردهی. اسب برای چیه؟ اسب یه حیوان زینتیه، یعنی برای پوز دادن و چیز و ایناست. معمولا حالا افراد، حتی اگه افراد شاخصی بودن، یه دونه اسب، دوتا اسب داشتن که خیلی نما داشته باشه، بتونن مانور بدن روی این. چی؟ آره، مثلا یه این چیزی که برای بیشتر برای این که تو چشم دیگران بزرگ جلوه بدن خودشون رو. میگه در استبل طلحه 1000 اسب بود. این 1000 اسب فقط برای تفاخر بود، یعنی دلیل دیگه ای نداشت. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام در یه دوره مواجه بود که مسلمان ها از فقر مطلق یه دفعه یه سریشون رسیده بودن به خیلی چیز عجیبه، نمیدونم اصلا چه با یه توسعه و پیشرفت و اینا نمیشه بگه، از این رو به اون رو شده بودن. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام با این گروه که مواجه بودن بحث دنیا گریزی رو زیاد مطرح میکردن که به این دنیا دل نبندید. اون وقت تمامی اون واقعیت دنیا رو در قالب یه الفاظ زیبا، یه تشبیهاتی که مردم اونها رو درک کنند به مخاطبین خودشون ارائه میدادن. وقتی که یه طبقه از خواص دنیای گسترده اون گونه داشته باشن، تمایل دیگر مردمان هم به این دنیا افزایش پیدا میکنه، مثل دوره خود ما. یعنی دوره ما الان ما با 50 سال و 100 سال پیش ما متفاوته. 100 سال پیش اگر کسی ثروتی هم داشت بروز نمیداد، یعنی زندگی ها خیلی مثل هم بود. بعد که فرد میمرد میفهمیدن که اوخ این چقدر باغ و خونه و سرمایه و ثروت داشته، اما بروز زندگی خیلی ساده تر بود. اما الان برعکس شده، الان گرایش به تجمل و تبرج زیاد شده، یعنی تظاهر و نمایان کردن. سخنان امیرالمومنین علیه السلام در دوره خودش الان برای دوره ما ملموس تره.
ولی نمیشه که ثروت را الان قیمت کوچه‌های قم برای ماشین چانه داره، کسی که ماشین داره چانه داره کارشون.
بله والا این کوچه های قم که چیزه، اینا پراید و پژو و این ماشینا توش هست، تیبا داره آقای حیات داده. اما اون ثروتی که ما اون موقع میگیم، یعنی الان اگه شما از قم منتقل بشید به تهران، این تبرج خیلی یا این تظاهر بیشتره. حالا برای این مردم چگونه میشه، برای این آدم ها، یعنی خودمونم هستیم، ما خیلی چیز عجیب غریبی نیست، برای ما چگونه میتونیم این امر رو جا بندازیم، این امر برامون نهادینه بشه که والله لدنیاکم هذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. این چیزیه که مشکل ماست. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی به ما و شما توفیق بده که این زاویه دید امیرالمومنین علیه السلام رو بفهمیم. من خودم خیلی ساله، یعنی بگم که شاید به 30 ساله که نسبت به نهج البلاغه کار میکنم، برخی از چیزاش رو هر چی فکر میکنم نمیفهمم، یعنی فهمیدن معناش رو میفهمم اما درکش نمیکنم، لمسش نمیکنم. برخی از مواردش این گونه است. این یکی از اونهاست که چگونه میتونه آدم واقعا تو ذهنش این گونه باشه که دنیا و رفاه و آسایش و مقام و حتی مثلا زهدی که امیرالمومنین علیه السلام میگه، میفرماید که لکیلا مفاتکم، اصلا با یه قرآن میکنه، چیزی به دستتون اومد یا از دستتون رفت براتون فرقی نکنه. اینو چطوری میتونیم تصور کنیم؟ ما چگونه میتونیم آدمی باشیم که اگه یه ثروت فراوانی دستمون اومد خوشحال نشیم، یا مقامی بهمون دادن ما خوشحال نشیم، از دستمون هم رفت ناراحت نشیم؟ سختتر از اون این جمله است. این حکمت 236 برام خیلی عجیبه که چگونه دنیا رو این گونه حضرت تونست تصویر بکنه. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که به این وادی نزدیک بشیم، و الا اینکه اون رو درکش بکنیم به نظرم